سلام دوستان، شما به پادکست بوکمارک گوش میدین. این پادکست برای پدرها و مادرها والدینی طراحی شده که علاقه دارن با مقالات و کتابهای معتبر در زمینه فرزند پروری آشنا بشن اما وقت کافی برای جستجو و به طور کامل خوندن این منابع رو ندارن. ما در هر اپیزود به یک موضوع در مورد فرزند پروری میپردازیم بر مبنای یک یا چند مقاله و یا کتاب مربوط به اون موضوع. شما میتونین جزئیات منابع برای هر اپیزود رو توی توضیحات اون اپیزود پیدا کنید. دوستان، امروز میخوایم در مورد دو زبانه بودن صحبت کنیم. دو زبانه بودن کودکان. خیلی از والدین هستن که دوست دارن کودکان دو زبانه ای رو تربیت کنن، اما نظرات خیلی مثبت و منفی در این مورد وجود داره. تا جایی که بعضی از متخصصان اطفال هستن که حتی امروزه ممکنه بر ضد دو زبانه بودن نظر بدن به والدین یک کودک. اپیزود امروز بیشتر بر پایه یافته‌های کریستا بایرز هاینلین و کیسی لو ویلیامز هست. کریستا هاینلین استاد دانشگاه در دپارتمان روانشناسی دانشگاه کنکوردیا و خودش یه پی‌اچ‌دی از دانشگاه بریتیش کلمبیا داره و تحقیقات گسترده‌ای در مورد دو زبانه بودن در نوزادی و کودکی انجام داده. شخص دوم، این دوتا با همکاری هم کار کردن برای انتشار این یافته ها، کیسی ویلیامز هست که PhD از دانشگاه استنفورد داره و استاد دانشگاه نورت وسترن هست در زمینه علوم ارتباطات. مطالعات کیسی ویلیامز بیشتر در این مورده که تجربه های یادگیری و زبانی در کودکان و نوزادان و حتی بزرگ سالها در جوامع گوناگون چگونه است. تحقیقات دیگه هم برای ساخت این اپیزود بهشون رجوع شده که جزئیات اونها رو من دیگه ذکر نمی کنم، میتونین توی توضیحات اپیزود پیدا بکنیم و همینطور که جلو میریم و من از اون تحقیقها استفاده می کنم نام اونها رو هم خواهم برد. این دو محقق در صحبت‌هاشون در مکان‌های مختلف و با خانواده‌های مختلف متوجه شدن که 6 سوال اصلی وجود داره که والدین کودکان دو زبانه بیشتر به اون سوال‌ها اشاره می‌کنن و خیلی برشون مهمه که بدونن مطالعات در مورد این سوال‌ها چی میگن. پس اومدن یافته‌هاشون رو منتشر کردن که این 6 سوال رو برای ما پاسخگویی بکنن. سوال اول اینه که آیا دو زبانه بودن باعث گیج شدن کودکان میشه؟ سوال دوم اینه که آیا دو زبانه بودن باعث باهوشتر شدن بچه ها میشه؟ سوال سوم، آیا بهتر اینه که هر کدوم از والدین یک زبان جداگونه رو با کودک صحبت کنن؟ سوال بعدی اینه که آیا والدین باید خودداری کنن از اینکه دو تا زبان رو با همدیگه قاطی صحبت بکنن؟ سوال بعدی اینه که آیا هر چقدر زودتر شروع کنیم بهتره یا نه؟ سوال ششم اینه که آیا کودکان دو زبانه بیشتر دچار مشکلات، اختلال‌ها یا تأخیرات زبانی میشن؟ دو زبانه بودن در کل دنیا وجود داره و همینطور در حال بیشتر شدنه. توی آسیا، آفریقا و مخصوصا اروپا و آمریکای شمالی دو زبانه ها دارن بیشتر و بیشتر میشن، مخصوصا تو نواحی مثل کالیفرنیا و تورنتو و ونکوور و غیره. خب بیاییم به سوال اول بپردازیم. آیا دو زبانه بودن باعث سردرگمی و گیجی کودکان میشه؟ این یکی از رایج‌ترین نگرانی‌ها در مورد دو زبانه بودنه. یافته‌های محققانی که ازشون نام بردم نشون میده که چنین نیست. دو زبانه بودن در نوزادی و خردسالی باعث گیج شدن فرزندان ما نمیشه. خیلی زمانها چیزی که ما بهش گیجی و سردرگمی میگیم در واقع کود سویچینگ هست. بیاییم به طور مختصر بپردازیم که کود سویچینگ چی هست. کلمه کود سویچینگ اولین بار در سال 1953 به کار رفت. کود سویچینگ زمانی اتفاق میفته که گوینده از کلمات یا المانهای دو زبان در ساختار جملاتش استفاده بکنه. بیاین یک مثال بزنیم که کاملا کود سویچینگ رو نشون بده به ما. من میخوام برم فروشگاه که از اونجا کفش بخرم. یه شخصی که کود سویچینگ میکنه در سخن گفتن ممکنه بگه که من میخوام برم ستور که از اونجا برای خودم شوز بخرم. کود سویچینگ یک عمل عادیه زمانی که یک نفر به صورت دو زبانه داره رشد پیدا میکنه. کود سویچینگ نشانه این نیست که کودک ما متوجه نمیشه و گیج و سردرگم بین دو زبان. چند حالت وجود داره. امکانش هست که یک کودک داره کود سویچینگ رو انجام میده به خاطر اینکه این چیزیه که از والدینش و افراد دیگه توی محیط داره میشنوه. اونها هم دو زبان رو با هم قاطی میکنن در یک جمله. حالت دیگه اینه که کودک ممکنه یک کلمه رو توی یکی از زبانها ندونه و از گنجینه لغاتش در زبان دیگه استفاده کنه برای کامل کردن جملهش. خب نویسنده های این مقاله میگن که اتفاقا این کار نشانه هوش و تدبیر در کودکان دو زبانه است، نه نشانه سردرگمیشون. همینطور کودکان دو زبانه یاد میگیرن که توی محیط‌های متفاوت به زبان‌های جداگونه صحبت بکنن یا در برخورد با آدم‌های متفاوت زبان متفاوتی رو به کار ببرن با توجه به اون شخصی که باهاش صحبت میکنن. و حتی خیلی وقتا زمانی که یک کودک کود سویچینگ انجام میده میبینیم که قوانین دستور زبان درستی رو داره رعایت میکنه در ساختار جملهش. جالب اینه که بدونین استفاده از دو زبان حتی در برخورد با نوزادان هم باعث سردرگمی اونا نمیشه و حتی زمانی که بسیار بسیار کوچیک هستن میتونن که تفاوت‌های دو زبان رو تشخیص بدن و حتی ثابت شده که نوزادانی حتی به کوچیکی 4 ماهگی میتونن تفاوت‌هایی بین دو زبان رو متوجه بشن، اهم از ریتم و لحنی که استفاده میشه برای هر کدوم از زبان. مثلا اگر که فرانسه و اسپانیایی رو میشنون متوجه میشن که ریتم مشابهی دارن. پس در پاسخ به سوال اول میتونیم بگیم که خیر، دچار سردرگمی نمیشن کودکان و حتی دارن با دقت و حساسیت بالاتری تفاوت‌های زبان‌ها رو متوجه میشن و از اونها برای ارتباط استفاده میکنن. سوال دوم که خیلی والدین بهش فکر میکنن هم اینه که آیا دو زبانه بودن باعث باهوشتر شدن کودکان میشه؟ خب این سوال رو میتونیم به دو صورت پاسخ بدیم. یکی این که یه سری فوایدی هست که با دو زبانه بودن میاد که افراد میتونن در کودکی و بزرگسالی ازش بهره ببرن و خیلی از منابع محبوبی که در مورد فواید دو زبانه بودن وجود داره اشاره میکنه به همین فواید، مثل بهتر سفر کردن، در کاریابی، در ارتباطات اجتماعی و توانایی برقرار کردن رابطه با انسانهایی از جوامع متفاوت که دو زبانه بودن به همه اینها میتونه کمک کنه. اما در مطالعات علمی میخوایم از این فراتر بریم و ببینیم که از لحاظ ذهنی و شناختی آیا دو زبانه بودن کمک میکنه به انسان؟ یه سری مطالعات هستن که نشون میدن کودکان دو زبانه میتونن که فهم اجتماعی بالاتری داشته باشن. چرا؟ چون که میتونن نقطه نظر دیگران، افکار و احساساتشون رو بهتر درک بکنن. مثلا یه نکات ظریفی هست که ممکنه کودکان دو زبانه به اونها بیشتر توجه بکنن، مثل لحن صدا، حالت صدا و حالتهایی که چهره گوینده داره نشون میده و این بهشون کمک میکنه. مزایای شناختی دیگه ای هم در دو زبانه ها دیده شده. خیلی وقتا اونها انعطاف پذیری بیشتری از لحاظ ذهنی نشون میدن در سویچ کردن بین دو کار، یعنی اینکه الان یک کاری رو انجام بدن و بعد بتونن خودشون از لحاظ ذهنی آماده کنن، سریع برن روی یک کار دیگه تمرکز کنن. در این زمینه هم موفقیت بیشتری نشون دادن و همینطور حافظه قوی تری در نوزادان دیده شده. دلیل تمام این مزایایی که تا الان در موردش صحبت شد به طور کامل برای ما مشخص نیست و مطالعات علمی نتونستن که دقیقاً مشخص کنن که چرا همه این اتفاق ها میفته. با این وجود یه تئوری و نظریه در این زمینه وجود داره که گفته میشه چون که کودکان دو زبانه یاد میگیرن که از لحاظ ذهنی هم از این زبان استفاده کنن و بعدش سریع برگردن به اون یکی زبان و از اون یکی هم استفاده کنن، این باعث قوی تر شدن ذهنشون میشه. حالا این نکته‌ای که در این مورد وجود داره اینه که ما نباید فکر کنیم فقط دو زبانه بودن باعث به وجود اومدن تمام این قابلیت‌ها میشه. محققا میگن که هر فعالیت غنی هم میتونه که این فواید رو با خودش به دنبال داشته باشه. برای مثال یادگیری موسیقی در سنین پایین. خوبه این رو هم بدونیم که گاهی در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها در مورد فواید دو زبانه بودن کمی غلو میشه. چیزی که باید بدونیم اینه که بسیاری از مطالعاتی که در این زمینه انجام شدن در شرایط آزمایشگاهی، در شرایط کنترل شده انجام گرفتن. پس ما نمیتونیم خیلی هم در مورد مزایای دو زبانه بودن اغراق بکنیم. حالا که این رو گفتیم خیلی سریع میپردازیم به یک تحقیق بسیار موفق و شناخته شده در این زمینه که توسط محققان کوفک و میلر در سال 2009 انجام شده. میتونید جزئیاتش رو در توضیحات اپیزود پیدا بکنید. به طور خلاصه محققان دو تا آزمایش انجام دادن و در آزمایشاتشون 20 تا بچه 7 ماهه یک زبانه و 20 تا بچه 7 ماهه که دو زبانه بودن رو شرکت دادن. در مرحله اول آزمایش نوزادان یک صفحه رو روبروی خودشون میدیدن که در سمت راست و چپش دوتا مربع سفید وجود داشت و هر وقت که کودک یک کلمه سه‌بخشی خاص رو میشنید یک آدمک در مربع سمت راست پدیدار میشد و محققان حرکت چشم بچه رو بررسی میکردن که میتونه پیشبینی کنه با شنیدن صدای مشخص اون آدمک در مربع سفید دیده خواهد شد. در مرحله دوم مربعها دوباره سفید و خالی شدن و هیچ عکسی توی هیچ کدومشون نبود و یک کلمه جدید دیگه شنیده شد و این بار یک آدمک در مربع سمت چپ صفحه نشون داده شد. کودکان دو زبانه به طرز قابل توجهی همشون میتونستن که خیلی زودتر دریافت بکنن که انتظار دیدن آدمک رو در کدوم سمت صفحه داشته باشن با توجه به اون کلمه خاصی که میشنیدن و نتیجه‌ای که این دو محقق گرفتن توانایی ذهنی بالاتر اون کودکان 7 ماهه نسبت به یک زبانه ها بود. در اینجا میخوایم به سوال سوم بپردازیم، اینکه آیا بهتره که هر کدوم از بزرگسالان، هر کدوم از والدین به یک زبان جدا صحبت کنن با فرزند؟ برای مثال اگر یک بچه دو زبانه مسلط به انگلیسی و فرانسوی میخوان بزرگ بکنن، آیا یکیشون به زبان انگلیسی به طور کلی صحبت بکنه و یکیشون به زبان فرانسوی؟ حوالی 100 سال پیش در سال 1913 مقاله‌ای بیرون اومد که میگفت بهتره که والدین هر کدوم به یک زبان حرف بزنن با فرزند و گفته میشد که اگر هر کسی به یک زبان حرف بزنه باعث میشه که ذهن فرزند خسته و گیج نشه. این تحقیق خیلی جذاب به نظر میرسید، اما مطالعاتی که پس از اون اخیراً انجام شده میگن که اصلاً کودک دچار سردرگمی و گیجی نمیشه وقتی در معرض دو زبان قرار میگیره و در واقع مزایایی حتی برای ذهنشون داره. پس میتونیم بگیم که این روش که هر کدوم از والدین به یک زبان حرف بزنن یک روش برای دو زبان بزرگ کردن فرزندانه، اما تنها و بهترین روش نیست. حتی تحقیقی در سال 2007 نشون داده که بچه هایی که فقط از یک والد دو زبان رو میشنون میتونن به این وسیله هم دو زبان رو یاد بگیرن. میخواییم به صورت کوتاه حرف بزنیم در مورد عواملی که برای دو زبانه بودن در سنین پایین لازم هستن. بچه ها نیاز دارن که به روش های خوبی در معرض دو زبان قرار بگیرن و دو زبان رو یاد بگیرن. منظور از روش های خوب چیه؟ روش های خوب روش هایی هستن که درشون ارتباطات اجتماعی وجود داره. روش هایی که در اون کودک به صورت پسیو و منفعل با زبان آشنا میشه ایدئال نیستن. برای مثال ما نمیتونیم فکر کنیم که روی اسکرین، روی تلویزیون یا روی تبلت یک زبان دیگر رو به فرزندمون نمایش میدیم یا میذاریم بشنوه و به اون صورت سعی داریم که فرزندمون دو زبانه بشه. این روش با کیفیتی نیست برای دو زبانه کردن فرزند. عامل دیگه مقدار زمانیه که کودک در معرض اون زبان جدید قرار میگیره. خب اینم که خیلی مشخصه، هر چقدر زمان بیشتری در معرض یک زبان قرار بگیره اون رو بهتر یاد خواهد گرفت. این مسئله اندازه‌گیری و اجرایی کردنش کمی مشکله. مثلا اگر بخوایم که به صورت 50-50 فرزند رو در معرض هر زبانی قرار بدیم، ممکنه همیشه نتونیم این کار رو بکنیم و این رو هم باید بدونیم که در طی زمان و در طی سالها میزان تعامل کودک با هر کدوم از این دو زبان متفاوت خواهد بود و تسلطش هم به هر کدوم از این زبانها تغییر خواهد کرد. نهایتاً بهترین کاری که والدین میتونن انجام بدن اینه که به راه‌های خوبی فرزند رو با زبان مورد نظر آشنا کنن، مانند گفتگو کردن و با همدیگه ارتباط برقرار کردن با اون زبان میتونه این قابلیت ها رو به فرزند ما بده. سوال بعدی اینه که آیا والدین باید خودداری کنن از اینکه دو تا زبان رو با هم دیگه قاطی صحبت بکنن؟ خیلی از مقالات هستن که میگن زیاد مخلوط کردن کلمات توی ساختار جمله باعث میشه که دایره لغات فرزند توی هر کدوم از این زبان‌ها کمتر بشه. مثلا وقتی که والد به زبان فارسی صحبت میکنه اما بیش از حد کلمات انگلیسی توشون به کار میبره، باعث میشه فرزند اصلا اون کلمات فارسی که جایگزین اون کلمات انگلیسی هستن رو نیاموزه. تحقیقات در مورد تأثیر کود میکسینگ یا همین قاطی کردن زبانها بر روی یادگیری کودکان دو زبانه هنوز محدوده. مهمه که ما بدونیم که کود میکسینگ یا قاطی کردن دو زبان در ساختار یک جمله توی بعضی از جوامع جزوی از دو زبانه بودنه و خیلی توی اون جامعه دو زبانه به طور کلی استفاده میشه. برای مثال خیلی از اشخاصی که توی آمریکا حرف میزنن ولی از کشورهای اسپانیایی زبان هستن، خیلی زیاد اسپانیایی و انگلیسی رو با هم دیگه قاطی میکنن و همینطور زبانهای آفریقایی و انگلیسی، چون که تو کشورهایی مثل آفریقای جنوبی هر دوتای این زبانها به کار گرفته میشه. پس بعضی جوامع هستن که خودشون به طور کلی کد میکسینگ میکنن و بچه ها در معرض این نوع استفاده از کد میکسینگ قرار میگیرن. سوال پنجم اینه که آیا زودتر شروع کنیم بهتره؟ خیلی وقتا ما میشنویم یک زمان طلایی برای یاد گرفتن زبان وجود داره که اون بازه سنی معمولاً طبق گفته‌های مختلف کمی متفاوته، اما چیزی که تمام این تحقیقات به اون سمت سوق پیدا میکنه و به اون نتیجه میرسه اینه که بله، زودتر بهتره. حالا چرا زودتر بهتره؟ به دلایل بیولوژیکی و همینطور به خاطر دلایل محیطی. از لحاظ بیولوژیکی تحقیق‌ها میگن که ظرفیت و توانایی مغز برای یاد گرفتن زبان جدید کم کم کاهش پیدا میکنه. اینجوری نیست که تا یه سنی این توانایی وجود داره بعد یهوی اون توانایی از بین میره، بلکه به صورت کم کم این توانایی کم میشه. اما چیزی که بسیار مهمه دلیل بیولوژیکی نیست، دلیل‌های محیطیه. در بیشتر مواردی که یک زبان دوم رو کودک یاد میگیره، معمولاً در اولین سالهای زندگیش داخل خانواده و محیطی که اون زبان رو صحبت میکنه داره اون زبان رو یاد میگیره و به اصطلاح کاملا ایمرس میشه در این زبان، یعنی از هر جهت باهاش تماس داره و در معرض اون زبان قرار میگیره و نوع آشنایی که کودک با اون زبان پیدا میکنه در سنین پایین بسیار معنیدار و بسیار مؤثره. معمولا کسی که از فرزند مراقبت میکنه، حالا مادر، پدر یا شخص دیگه که ازش نگهداری میکنه، ساعتهای متمادی در کنار اون فرزند میمونه و به زبانی که برای فرزند مناسبه باهاش صحبت میکنه، با اون لح و درجه پیچیدگی که برای سن اون کودک و اون نوزاد مناسبه باهاش صحبت میکنه به اون زبان و این تجربه آشنایی با زبان در سنین پایین بسیار غنیه و فرصتهای زیادی میده به کودک که صداها، جمله ها، یه سری عبارت ها، اصطلاح ها که مختص اون زبان هستن رو یاد بگیره. همینطور که از سالهای اولیه زندگی دورتر میشیم و بزرگتر میشه کودک، نوع رابطه هم کمی تغییر میکنه. ممکنه کمتر همدیگر ببینن و کمتر اینجوری یک به یک با همدیگه حرف بزنن و معمولا یادگیری زبان در سنین بالاتر بیشتر توی یه کلاس اتفاق میفته و خیلی حالت فرمالتر و مصنوعی تری داره. واسه همین خیلی تاثیرش هم کمتره. حالا میخواییم که به سوال آخر بپردازیم و اون اینه که آیا دو زبانه بودن بیشتر ممکنه باعث بروز مشکلات و تأخیرها و اختلالات زبانی بشه؟ تحقیقاتی که در سال 2002-2010 انجام شده میگن که چنین نیست. کودکان دو زبانه بیشتر در معرض این مشکلات قرار نمیگیرن. اما معمولا تصور والدین متفاوته. حس میکنن که این اتفاق بیشتر میفته برای کودکان، برخلاف چیزی که تحقیقهای علمی دارن نشون میدن. دو محققی که ما داریم به یافته های اونها استناد میکنیم در این اپیزود میگن چیزی وجود داره به نام دایره لغات مفهومی. یعنی که شما نباید تعداد کلماتی که کودک در یکی از دو زبان میدونه رو اندازه گیری کنید و به این نتیجه برسید که اون کودک عقب افتاده در اون زبان، بلکه شما باید لغات مفهومی رو در نظر بگیرید. برای مثال یک کودک دو زبانه انگلیسی و اسپانیایی ممکنه 50 کلمه تو انگلیسی بدونه، 50 کلمه تو اسپانیایی بدونه، اما فامیل اون کودک که هم سنش باشه ممکنه 90 تا کلمه انگلیسی بدونه، خیلی انگلیسی رو بهتر از اون کودک اول صحبت بکنه. ولی خب اگر ما لغات مفهومی conceptual vocabulary رو در نظر بگیریم، میفهمیم که اون کودک دو زبانه هم 90 تا کلمه بلده، اگر که مفهوم هر کدوم از کلمات رو در هر دو زبان با همدیگه جمع ببندیم. برای مثال تو انگلیسی کلمه سگ میشه داگ و در اسپانیایی میشه پرو. اگر ما تمام لغات مفهومی رو که اون کودک در زبان انگلیسی و اسپانیایی بلده رو در نظر بگیریم، یعنی کلمه داگ و کلمه پرو رو یک کلمه در نظر بگیریم، پس به این نتیجه میرسیم که دایره لغات اون کودک دو زبانه مناسبه برای سنش و این تفاوت بین دو کودک هر چقدر که زمان جلوتر میره کمتر خواهد شد. پس ما در اندازه گیری توانایی زبانی کودک دو زبانه نباید تعداد لغات یک زبان رو در نظر بگیریم، بگیم او کودک من انگلیسی هیچی بلد نیست و انقدر عقب تر از بقیه کسایی که دارن مهد کودک میرن، بلکه باید تعداد کلی لغات مفهومی رو در نظر بگیریم. خب از لحاظ اختلالات و تأخیرهای زبانی هم محققان میگن که اون درصدی از کودکان دو زبانه که دچار این مشکلات میشن تقریبا مساویه با درصد کودکان یک زبانه که دچار این مشکلات میشن. پس ما واقعا نباید بگیم که مش نمونه خرواره. اگر یک کودکی رو دیدیم که دو زبانه بود و دچار مشکل شد، اینو نباید ما بست بدیم و گسترش بدیم به تمام کودکان و تمام تجربه های دو زبانه بودن. تحقیقات علمی حتی نشون میده که کودکانی که دو زبانه هستن و دچار داون سیندروم یا آتیزم هستن به خاطر دو زبانه بودن دچار مشکلات اضافی نخواهند شد. محققان همچنین به این مسئله اشاره میکنن که زمانی که ما فرزندمون رو پیش متخصصی میبریم که آسیب شناس گفتار و زبانه، باید اون فرد آموزش و اطلاعات کافی در مورد دو زبانه بودن داشته باشه که اصلا بتونه تشخیص بده که کودک ما دچار تأخیر یا اختلالات زبانی شده یا نه. آیا اون میتونه توانایی های بچه ما رو در هر دو زبان اندازه بگیره؟ چون اگر فقط در یک زبان اندازه بگیره که ممکنه تشخیص اشتباهی در این مسئله داده بشه. پس ما خیلی باید مراقبت کنیم، خیلی باید حواسمون باشه که با یک خطکشی که توانایی یک زبانه ها رو میسنجه، دو زبانه ها رو با همون خطکش و با همون میزان نسنجیم، چون در این صورت به اشتباه ممکنه نتیجه گیری کنیم که تأخیری داره به وجود میاد. محققان الان دارن کار میکنن روی میزانهایی برای سنجیدن توانایی های دو زبانه ها. خب دوستان، در این اپیزود ما پرداختیم به رایج ترین 6 سوالی که در مورد دو زبانه بودن در کودکی و خردسالی پرسیده میشه. اگر بخوایم یه جنبندی خیلی سری بکنیم، اینه که خیلی از نگرانی ها که در مورد دو زبانه بودن کودکان وجود داره، تحقیقات علمی به ما این دلگرمی رو میده که بیشتر این نگرانی ها لازم نیست. اگر والدین میخوان که یه کودک هر دو زبان رو یاد بگیره، باید فرصت های زیادی بهش بدن بودن که هم بشنوه و هم حرف بزنه هر کدوم از اون دو زبان رو. و هر چقدر که کودک بزرگتر میشه و بیشتر با یک زبان ارتباط برقرار میکنه، بهتره که هنوز فرصت کافی بدن والدین بهش که اون زبان اول رو هم بیشتر تمرین بکنه، نباید دست بکشن از زبان اول. و ما مزایایی رو نام بردیم برای دو زبانه بودن، ولی همونطور که گفتیم تنها راه کار کردن روی این مزایا دو زبانه بودن نیست و از تجربه ها و آموزش های غنی دیگه هم میشه که کودک به این مزایا دست پیدا کنه. اگر از این پادکست لذت بردین و علاقه دارین که ما رو ساپورت بکنین، به چند راه میتونین این کار رو انجام بدین. یک، اینکه سابسکرایب کنید و به ما گوش بدید. به این وسیله ما بیشتر دیده خواهیم شد و میتونیم محتوای جدید برای شما بسازیم. دوم، ما رو با دوستان و آشنایانتون که فکر میکنین این پادکست براشون مفید خواهد بود شیر بکنید. میتونید در سوشال میدیا ما رو پیدا کنین و اپیزود رو با دوستانتون شیر کنین. ما حتما سعی میکنیم که در سوشال میدیا هم از شما تشکر کنیم برای این شیر. سوم، که اگر روی اپل پادکست یا روی اسپاتیفای دارین به ما گوش میدین، لطفاً یه ریتینگ و یک ریویو کوتاه برای ما بذارین. چهارم، اگر علاقه دارین که ساپورت مالی بکنین، لینک مناسب برای ساپورت مالی رو توی توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید. تا اپیزود بعدی، بدرود.